استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. برنامه استدیو پیک رادیو آزادی را با من فرشته نگاه میشنوید. داشته ها این برنامه: وزارت حکومت طالبان در امور رسیدگی به حوادث طبیعی میگوید که یک هیئت را برای ارزیابی زیانهای جانی و مالی ناشی از زلزله اخیر در بادغیس با آنجا فرستاده.
پشت موش را دقیقه ارزیابی که او دیگه زلزله چون تلفات لری او چون زیاد لری.
در ادامه در مورد زلزله های نیرومند جهان به شما جزئیات خواهیم داد.
هر سال در جهان حدود 20 هزار تکان زلزله رخ می دهند.
در مسائل جهان از محاکمه رهبر سابق یک گروه جدای طلب عرب در ایران به شما خواهیم گفت. بحث 25 دقیقه رادیو آزادی در نیمه دوم نشر می شود. در بحث امروز به اظهارات اخیر صدر اعظم پاکستان در مورد افغانستان پرداخته ایم.
یکی به جهان نشان می ده که مثلا افغانستان در سطح یک کشور مستقل، یک کشوری که حتی به نیروی بشری متکی باشه نیست.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با جعفر احمدی.
یونیسف از آغاز کمپاین مبارزه با فلج کودکان در افغانستان خبر می‌دهد. راشد خان در مسابقات امسال لیگ برتر هند در تیم احمد آباد بازی خواهد کرد. و اداره یوایی ملکی سازمان ملل متحد گزارش تحقیقی خود درباره نشست اجباری طیاره شرکت رایان ایر را تمام کرد. سلام، خوش آمدید. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف از آغاز کمپاین مبارزه با فلج کودکان یا ویروس پولیو در افغانستان خبر داده. بر اساس خبرنامه امروز یونیسف، این کمپاین به منظور واکسین 9 میلیون و 900 هزار کودک زیر 5 سال در سراسر افغانستان دیروز 17 ماه جنوری آغاز شد و تا 20 ماه جاری ادامه می‌یابد. در خبرنامه آمده که در ماه نوامبر پارسال کمپاین تطبیق واکسین پولیو بر 8 میلیون و 500 هزار کودک زیر 5 سال و در ماه دسامبر بر بیش از 8 میلیون کودک تطبیق شد. یونیسف گفته که در سال گذشته میلادی 4 مورد ویروس پولیو در افغانستان گزارش شده بود. با گفته این اداره 1 مورد در ماه جنوری در ولایت بادغیس و 3 مورد در ماه‌های اکتبر و نوامبر در ولایت کندوز ثبت شده بود. یک مقام محلی حکومت طالبان در ولایت هرات از کشته شدن یک ادویه فروش و نیز راننده موتر خبر داده که به گفته او به دستور توقف اعتنا نکرد و میخواست موترش را بر طالبان براند. ثابت هروی، سخنگوی اداره استخبارات طالبان در هرات، بر رادیو آزادی گفت که رویداد شام دیروز در منطقه جبرائیل شهر هرات رخ داد.
مجاهدین در چک پوینت استاد بودن، یک موتر سراچه میایه و این به بازرسی استاد نمیشه و حتی میخواد که به موتر مجاهدین هم از جلو خود برداره. مجاهدین اینجا بالای از این انداخت میکنن که خود همین موتروان سراچه کشته میشه و به اثر اصابت مرمی ها به داخل یک دواخانه میخوره و اونجا یک نفری که دوافروش هم دواخانه بوده و هم شهید میشه متاسفانه.
آقای هروی در مورد هویت کشته شدگان چیز نگفت. این در حالی است که خانواده زینب 25 ساله گفته که هفته گذشته موتر حامل آنها در غرب کابل هدف تیراندازی طالبان قرار گرفت. با گفته فاطمه، خواهر زینب، راننده موتر یعنی همسر خواهرش، با دستور طالبان توقف کرد و اندک پس از آن که بازرسی طالبان تمام شد و حرکت کرد، طالبان موتر را تیر باران کردند و در نتیجه زینب جان باخت. احمدالله وسیق، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در پیام کتبی بر رادیو آزادی ادعای این خانواده را رد کرده. راشد خان، ستاره معروف کرکت افغانستان، در مسابقات امسال لیگ برتر هند در تیم احمد آباد بازی خواهد کرد. صفحه اینترنت کرکنفو و رسانه های هند گفتند که راشد خان قرارداد 15 کرور روپیه هند را با تیم احمد آباد امضا کرد. بازی های امسال لیگ برتر هند به تاریخ 2 اپریل آغاز و تقریبا 2 ماه ادامه می‌یابد. اداره هوایی ملکی سازمان ملل متحد گزارش تحقیقی خود را درباره طیاره شرکت رایان ایر که پارسال در بلاروس مجبور به نشست شد تمام کرد. این اداره دیروز گفت که گزارش تیم حقیقت‌یاب خود را با تمامی 193 عضو سازمان ملل متحد شریک کرده. قرار است که اداره هوایی ملکی سازمان ملل متحد در 30 ماه جنوری درباره یافته هایش نشست را برگزار اقدامات خود را اعلام کند. این طیاره در ماه می گذشته به گمان این که بمب را حمله می کرد در میدان هوایی منسک به نشست مجبور ساخته شد. اما سپس مقامات بلاروس یک خبرنگار به نام رامان پراتوسیویچ و دوست دخترش را دستگیر کردند. بسیاری از کشورها این اقدام بلاروس را محکوم و مانع پرواز طیاره ها در قلمرو این کشور شدند. و رابرت لوندوفسکی، ستاره شناخته شده فوتبال پولند، لقب بهترین بازیکن فوتبال مردان سال 2021 را گرفت. فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا دیروز در مراسم این لقب را به او داد. لوندوفسکی 33 ساله در تیم ملی پولند و باشگاه بایرن مونیخ جرمنی بازی می کند. او برای دومین بار لقب بهترین بازیکن مرد در جهان فوتبال را کسب کرده. برای کسب این جایزه لیونل مسی ستاره آرژانتینی و محمد صلاح بازیکن شناخته شده مصری هم نامزد بودند.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشتان نگاه هستم و شما را به استودیو پیک خوش آمدید میگویم. میرحمت صوفی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. وزیر حکومت طالبان در امور رسیدگی به حوادث طبیعی میگوید که یک هیئت را برای ارزیابی زیان های جانی و مالی ناشی از زلزله در ولسوالی قادس بادغیس به آنجا فرستاده. به گفته ملا محمد عباس آخوند، کمک های اضطراری به زیان دیدگان این رویداد رسانیده شده است و این کمک ها ادامه خواهد یافت. مقام ها در محل رویداد گفتند که در این زلزله حداقل 25 تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. اما گفته شده که احتمال افزایش تلفات وجود دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حکومت طالبان پس از زمین لرزه دیروز در ولسوالی قادس بادغیس که زیانهای جانی و مالی زیادی را به مردم وارد کرد، از فرستادن هیئت به این منطقه سخن میزند. ملا محمد عباس آخوند، وزیر حکومت طالبان در امور رسیدگی به حوادث طبیعی، گفت که به مقامهای محلی در این منطقه دستور داده است تا تمام کمکهای ممکن را به قربانیان ارائه کنند.
اکنون خسارات ناشی از زلزله و میزان خسارات وارد شده را ارزیابی میکنیم تا دریابیم که چند خانه ویران شده و چند نفر کشته شدند. سپس به ریاست الوزراء پیشنهاد خواهیم کرد که چه نوع کمک میتوانیم به آنها ارائه کنیم.
مگفته آخوند، پس از این رویداد برای هر خانواده قربانی این رویداد کمک پولی 50,000 افغانی و برای هر خانواده زخمی شده 20,000 افغانی کمک خواهد شد. وزیر حکومت طالبان در امور حوادث طبیعی همچنین از جامعه جهانی خواست تا به مردم افغانستان کمک کند و ابراز امیدواری کرد که مسائل بشر دوستانه از سیاست دور نگه داشته شود. پس از چاشت دیروز، دو زمین لرزه مرکز بادغیس و بخشای اطراف آن را لرزاند. مرکز سروی جیولوژی امریکا شدت زمین لرزه را با مقیاس ریشتر 5.3 و زمین لرزه ای که چند ساعت پس از آن رخ داد را 9.4 ریشتر ثبت کرده است. باز محمد سروری، رئیس اطلاعات و فرهنگ بادغیس، صبح امروز به رادیو آزادی گفت که در این رویداد 22 تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند.
زلزله شدید رخ داد که جانهای مالی و جانی سنگین به هموطنان وارد کرد. نزدیک به 700 خانه ویران شد و این تعداد ممکن است بیشتر هم شود. در مورد تلفات نیز باید بگویم که 22 نفر شهید و 5 نفر مجروح شدند. این رقم می تواند بیشتر افزایش یابد.
پیش از این زمین لرزه در ولسوالی قادس بادغیس گزارش هایی از جاری شدن سیلاب در چند ولایت دیگر افغانستان در ماه روان منتشر شده که به مردم تلفات و زیان های مالی وارد کرده است. آمارهای سازمان ملل نشان می دهد که سیلاب ها در یک هفته گذشته سبب کشته شدن 13 تن در بخش های مختلف افغانستان شده است. از سوی دیگر بارش شدید برف و باران نیز رسانیدن کمک های بشر دوستانه را به بخش های زیانمند زمانگیر کرده است. است. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا روز دوشنبه اعلان کرد که راه رفتن به برخی ولسوالی‌ها به دلیل بارش شدید برف از چند روز بدین سو بسته شده است. سازمان ملل میگوید مسدود شدن راه‌ها مانع رساندن کمک‌های بشردوستانه به برخی مناطق از سوی کارکنان این سازمان شده است. اوچا به شهرهای ولایت‌های خوست و پکتیا اشاره کرد که در حال حاضر برای رفت و آمد به برخی ولسوالی‌ها بسته شده است. اداره هواشناسی طالبان روز یکشنبه اعلان کرد که به شمول گذرگاه سالنگ، ولایت‌های هرات، فرا، نیمروز، هلمند، قندهار، بادغیز، فاریاب، جوزجان، سرپل، غور، اروزگان، دایکندی، بامیان، زابل و غزنی، میدان وردک و بدخشان گواه بارش‌های شدید خواهند بود.
از زلزله شدید در ولایت بادغیس افغانستان شنیدید که گفته شده تا کنون جان دست کم 22 نفر را گرفته است. اداره سروی زمینشناسی ایالات متحده امریکا ای زلزله را 5.3 و در عمق حدود 18 کیلومتری زمین گزارش کرده. در رابطه با ای که ای زلزله چه زیانهایی را به همراه داشته بر شما در جریان روز میگیم و در مورد از ای که زلزله های نیرومند در جهان در کدام کشورها تا هنوز رخ داده و کدام زیانها را به همراه داشته در گزارش براتون میگیم که آیا در هر 24 ساعت گفته میشه که در اوسط حدود 50 تکان زلزله در جهان رخ میده، اما از این که تکانها خیلی ضعیف هستند ما و شما را احساس نمی کنیم. بیشتر در این گزارش به شما داریم.
یک تخمین تازه نشان میدهد که هر سال در جهان حدود 20 هزار تکان زلزله رخ می دهد. به این ترتیب اگر به حساب روز شمرده شود حد اوسط و 50 تکان زلزله در یک شبانه روز می رسد. اداره زمینشناسی امریکا می گوید از میان حدود 20 هزار تنها 15 تکان زلزله بالاتر از 7 درجه ریشتر است که به شدت احساس می شود. از درجه پایین‌تر از 2.5 قابل احساس نیست و زیان هم ندارد. از 2.5 تا 5 درجه ریشتر خیلی کم احساس می شود و آسیب آن خیلی اندک است. صفحه اینترنتی اطلس چین، اندونزیا، ژاپن، ایران، ترکیه و پیرو را از جمله زلزله خیزترین کشورهای جهان می داند. زلزله در نتیجه تکان و جنبش رخ می‌دهد که پس از رهایی انرژی از سنگ‌ها در طبقه‌های مختلف زمین برای مدت کوتاه ایجاد می‌شود. گفته می‌شود که مرگبارترین زلزله جهان در سال 1556 در شانگسی چین رخ داده و احتمالاً تا 850 هزار قربانی گرفته. در تاریخ معاصر زلزله سال 2004 در اقیانوس هند مرگبارترین تلفات را به 14 کشور این حوزه وارد کرد. این زلزله که مرکز آن جزیره سوماترای اندونزیا بود همراه با سونامی یا خیزش بزرگ عذاب بحر نزدیک به 230 هزار قربانی بر جای گذاشت.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر پیام های شما را نشر می کنیم. اما اکنون چند خبر اقتصادی آماده نشر است و با هم بشنویم.
اتحادیه صرافان افغانستان میگوید با گذشت 5 ماه هنوز هم مشکلات بانکی صرافان حل نگردیده است. حاجی دادگل معاون اتحادیه امروز به رادیو آزادی گفت هرچند معاملات پولی در مقایسه با گذشته اندک بهتر شده، اما هنوز هم صرافان نمیتوانند پول بیشتر از بانک ها به دست بیاورند. آقای دادگل میگوید اکنون صرافان که دارای حساب انفرادی هستند میتوانند هفته 400 دلار و یا 30 هزار افغانی از بانک ها بگیرند و شرکت های صرافی میتوانند هفته 5% از حساب دلاری و 5% از حساب افغانیشان به دست آورند. و افزود آنها بارها این مشکل را با مسئولان بانک مرکزی در میان گذاشتند و مسئولان بانک وعده سپردند که در آینده نزدیک این مشکل حل خواهد شد. این در حالی است که پس از تصرف کابل از سوی طالبان فعالیت‌های بانکی هنوز هم عادی نشده است. اداره پست قرقل افغانستان میگوید در جریان پیمای گذشته 58932 جلد پست قرقل به بیرون از کشور صادر شده است. محمد عارف مدیر اداری این اداره امروز به رادیو آزادی گفت این پست ها پس از حاکمیت طالبان از طریق ایران و فنلند صادر شده است. آقای عارف میگوید از آغاز سال مالی تا کنون 104000 پست قرقل به کشورهای ازبکستان، روسیه و دیگر کشورهای آسیای میانه صادر شده است و افزود تلاش ها جریان دارد تا در کنار آسیای میانه پست قرقل به سایر کشورهای جهان به شکل مستقیم صادر شود. بر اساس معلومات اداره پست قرقل در سال مالی گذشته 131000 جلد پست قرقل به بیرون از کشور صادر شده است. این هم نرخ شمار اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 105 افغانی و 33 پول، 1 یورو 115 افغانی و 23 پول، 1 پوند انگلیسی 133 افغانی، 1 ریال سعودی 26 افغانی و 64 پول، 1000 روپیه هندی 1201 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 35 پول و 1000 روپیه پاکستانی 558 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. 1:16 پس از چاشت به وقت کابل است.
رادیو آزادی به زودی وارد سومین دهه‌اش می شود. ما 20 سال با شما بوده ایم با اطلاع رسانی به موقع و تأثیر گذار بر زندگیتان. حال شما بگویید که رادیو آزادی بر زندگیتان چقدر تأثیر گذاشته. می توانید نظریات و خاطراتتان را در قالب پیام های صوتی و تصویری به ما بفرستید. این هم شماره واتساپ ما 00-42-21-12-32-31. شماره را تکرار میکنم 00-42-21-12-32-31.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید و بس 25 دقیقه در نیمه دوم این ساعت نشر می شود. اما اکنون در مهمترین های جهان به شما می گوییم که ابیب چعب رهبر سابق یک گروه جدایی طلب عرب امروز در ایران محاکمه می شود. ایران چعب را به رهبری جنبش مبارزه عرب برای آزادی حواز متهم می کند که تهران آن را یک گروه تروریستی می داند. او در جریان سفر به ترکیه در 2020 ربوده شد و یک ماه بعد در تلویزیون دولتی ایران ظاهر شد. جزئیات در این گزارش.
قوه قضاییه ایران میگوید یک ناراضی و مخالف سویدنی ایرانی تبار که توسط تهران به سلسله از حملات متهم شده امروز سه‌شنبه 18 جنوری محاکمه می شود. حبیب چعب رهبر سابق گروه جدایی طلب جنبش مبارزه عرب برای آزادی اهواز یا اسلمه در جریان مسافرت به ترکیه در ماه اکتبر سال 2020 میلادی ربوده شد. او یک ماه بعد در تلویزیون دولتی ایران ظاهر شد و به انجام سلسله از حملات و همکاری با اداره استخباراتی عربستان سعودی اعتراف کرد. در ماه دسامبر همان سال مقامات ترکیه از دستگیری 11 فرد مظنون به جاسوسی و دست داشتن در ادعای ربودن حبیب چعب توسط ایران خبر دادند. حبیب چعب بنیانگذار و رهبر سابق گروه جدایی طلب جنبش مبارزه عرب برای آزادی اهواز یا اسلمه بود و برای مدت 14 سال در سویدن زندگی میکرد. اما او ظاهراً توسط ماموران استخباراتی ایران در ترکیه اغوا بعد ربوده و به ایران انتقال داده شد. ایران چعب را به رهبری جنبش مبارزه عرب برای آزادی اهواز متهم میکند که تهران آن را یک گروه تروریستی میداند. این گروه که شاخه مسلح دارد و به دنبال ایجاد یک کشور جدا از ایران برای اعراب در ولایت نفتخیز خوزستان در جنوب غرب ایران است، طی سالها توسط رژیم ایران به خاطر سلسله از حملات زنجیره‌ای بر نهادهای دولتی، تأسیسات نفتی و سایر زیربناها متهم شده است. در اتهامنامه رژیم ایران، حبیب چعب معروف به حبیب اسیوت متهم است که در حمله تروریستی مرگبار در سال 2018 میلادی بر رسم گذشت نظامی در شهر اهواز دست دارد. حمله‌ای که در نتیجه آن حداقل 25 تن به شمول افراد ملکی کشته شدند. گروه جدایی طلب جنبش مبارزه عرب برای آزادی اهواز اساساً در هلند و دنمارک مستقر است. در ماه اپریل سال 2021 میلادی سه رهبر اسلمه در دنمارک به اتهام تامین مالی و ترویج تروریسم در ایران به حمایت عربستان سعودی محاکمه شدند. در ماه اکتبر سال 2018 میلادی اداره استخبارات دنمارک اداره استخباراتی ایران را به طرح ترور حداقل یکی از سه رهبر شاخه دنمارک گروه اسلمه متهم کرد و تهران این اتهام را رد کرده و آن را یک توطئه به هدف آسیب رسانیدن به روابط ایران با اتحادیه اروپا خواند. ولی محکمه دنمارک در سال 2020 میلادی یک نروژی ایرانی تبار را به دلیل نقش داشتن در طرح این حمله تروریستی به 7 سال زندان محکوم کرد. همچنان در ماه نوامبر سال 2017 میلادی یکی از رهبران گروه جدایی طلب جنبش مبارزه عرب برای آزادی اهواز در شهر هاگ در هلند به ضرب گلوله کشته شد و دولت هلند اعلام کرد که این حمله با ایران مرتبط است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شمار از باشنده های شهر کابل می گویند که در این اواخر بارها برای به دست آوردن پول به چندین دستگاه خودپرداز پول یا ATM در شهر مراجعه کردند، اما این دستگاه ها تا اکنون فعال نشدند. از سوی دیگر بانک مرکزی افغانستان گفته در مکتوب که از سوی این بانک به بانک های خصوصی فرستاده شده به همه بانک ها اجازه داده شده است که دستگاه های خودپرداز یا ATM را فعال کنند. جزئیات در این گزارش.
نزدیک پس 3 روز است که حکومت طالبان به بانک های خصوصی اجازه داده است که دستگاه های خودپرداز پول را فعال کنند، اما شماری از باشندگان کابل می گویند که با گذشت 3 روز تا کنون این دستگاه ها فعال نشدند. سلیم، یکی از باشندگان شهر کابل، به رادیو آزادی گفت که
به نمایندگی جاده میوند و بانک بین المللی افغانستان رفتم، نمایندگیش بسته بود. یعنی منظورم از بسته ای است که نمایندگی جمع شده بود، بیخی همون نمایندگی از بین رفته بود. باز نمایندگی سر زیرزمینیش آمدم، اونجا هم بسته بود نمایندگی. باز آمدم نمایندگی وزیر اکبر خان، نمایندگی وزیر اکبر خان هم نمایندگی خودش فعال بود اما بخش ماشین های صرافیش غیر فعال بود، کار نمیکرد.
اسدالله فیضی، سرپرست بانک بین المللی افغانستان، بر رادیو زدی گفت که آنها میکوشند چالش هایی را که در برابر بازگشایی دوباره دستگاه های خودپرداز پولند حل کنند و به زودی این دستگاه ها دوباره برای خدمات به مشتریان فعال خواهند شد. آقای فیضی گفت که طالبان در مکتوبی به بانک های خصوصی گفتند که هر فرد می تواند هر هفته تنها 30,000 افغانی یا 400 دلار آمریکایی از دستگاه های خودپرداز پول دریافت کند. با گفته آقای فیضی این یک چالش تکنیکی را به میان آورده است.
محدودی که در قسمت برداشت پول نقد از بالای مشتری تطبیق میشه، ما باید تمور فعال بسازیم. بنانم کارهای تکنیکی جریان داره، امیدوار هستیم که چیز زودتر فعال شود. اما محدودیتی که از طرف بانک مرکزی برای بانک های داده شده، اما چون باید در بخش برداشت های ماشین های اتومات صرافی هم در نظر گرفته شود، برنامه و سیستم های بانکی خود باید عیار بسازیم مطابق امو کار جریان داره، انشاءالله چیز زودتر فعال خواهد شد.
هرچند درباره جزئیات فعال شدن دستگاه های خودپرداز نتوانستیم دیدگاه مسئولان عزیزی بانک را نیز به دست آوریم، اما زهره، یکی از باشندگان شهر کابل، می گوید که 3 روز است برای برداشت پول به چندین دستگاه خودپرداز مراجعه کرده است، اما تا کنون این دستگاه ها فعال نشدند.
خودم که در دستگاه خودپرداز ATM از زیبان مراجعه کردم، امروز تا حال غیر فعال است و اگر تلاش بر باز شدن از دستگاه شود بهتر خود بود.
این باشندگان کابل میگویند که ساعت‌ها انتظار در برابر بانک‌ها دیگر برایشان پذیرفتنی نیست. از همین رو حکومت طالبان و بانک‌های خصوصی باید برای حل این چالش‌ها اقدام کنند. شکریه، یکی از باشندگان شهر کابل، میگوید که
مردم با مشکلات بسیار زیاد روبروستن. اگه کسی بخواد که از بانک پول بگیره بسیار زیاد باید ساعت‌ها را منتظر باشه. طالبا باید در این باره با مردم همکاری کنند و این دستگاه های تیمه باید هرچی زودتر فعال کنند، چون نقش طالبا در اینجا خیلی مهم است، بخاطر که طالبا چون این محدودیت های را وضع کردن که گفتن باید پول کمتر از سوی بانک ها به مردم داده شود.
اما بانک مرکزی افغانستان میگوید که به همه بانک های خصوصی مکتوبی فرستاده است تا دستگاه های خودپرداز را فعال کنند. صابر محمد، سخنگوی بانک مرکزی، به روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که
افغانستان بانک طول خصوصی
بانک مرکزی افغانستان به همه بانک های خصوصی اجازه داده است که ماشین های ATMشان را فعال کنند. مکتوب و اجازه نامه به گونه رسمی از سوی ما به بانک های خصوصی فرستاده شده است. بانک های خصوصی پلان خود را دارند و حتما به گونه تدریجی دستگاه های خود پرداز را در کابل و ولایت ها فعال خواهند کرد.
بانک مرکزی افغانستان به روز جمعه در اعلامیه‌ای به رسانه ها گفت که با آغاز هفته شماری از دستگاه های خود پرداز در کابل فعال خواهند شد. گفته هایی که ظاهراً با گذشت 3 روز تا کنون عملی نشده است. پس از آغاز حاکمیت طالبان بر افغانستان و در 5 ماه گذشته تنها چند بانک فعالیت هایشان را در کابل و برخی از ولایت ها آغاز کردند و به خدمات مشتریان پرداختند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر که با رادیو آزادی هستین و هم در این 20 سال. اکنون پیام های شما آماده نشر است.
پیام ها و نظریات شما.
ما یک از میوبای از غزنی زنگ میزنم براتون. چیزی سر برای همیش یعواز ما رو نشت کنید. این امارت اسلامی فهمیدنه. یه چیزی است که ما از میوبا چیز میزه نداریم. گفتن چی یاد ما پیش از ما چیز گرفته گفت که امزه روز بعد فرمیده نه ماشاتو تو نوالا میشه تو امزه روزیم تقریبا 35-37 روز شد چود موز نگرفته ایم زوم نگرفته ایم دیگه چیز نداریم مصد خیرات سر تدیره نگوش کلانو برسون فرمیده نه یاد ماشاتو مرا دوالا کرد خیلی فرمیده نه آهی اخیز تکلیف استیم. سلام و علیکم و رحمت الله و برکاته. از ولایت سرپل بوستان با شما تماس شدم. از صفت یک شهروند افغانستان یک نظر و پیام دارم. درست است مردم ما با کمک های خارجی ضرورت دارد. شخصی را سیر کرده نمیتواند. دست خود را برازی که دنیاز دراز کنیم همه. ما مردم مفتخور هم سرهیم. تعداد زیادی کسانی است که رمه دارد، زمین دارد، دهقانی دارد. از سوالی ها به مرکز با چند بیافکونه بنای موزیر داخلی نشسته. کارمند هایی که ایجوها یا محسوس کمک کننده توان تفکیک هم ندارد. اگر دارد یک معامله میکنه و به مستحقین نمیرسد. امید که درباره کارمند ها تجدید نظر شد. سلام.
بنده روح‌الله حمیدی هستم از قریه باغداغان ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل. ما در منطقه درد زندگی میکنیم که هیچ کدام در آمد و کدام روزگار نداریم. مجبور شدم تا جایی که از رادیو آزادی صدا بلند کنم و صدای مظلوم مردم مظلوم بیچاره خود را به گوش شما مسئولان عزیز برسانم. لطفاً دست همکاری با ما دهید. با احترام.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. شما هم اگر پیام یا نظر دارین به شماره 00420211241438 به تماس شوین. تلفن پیامگیر رادیو آزادی صدای شما ثبت میشه و ما آن را در لابلای برنامه ها نشر میکنیم. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت، یک و نیمه پس از چاشت به وقت کابل است. باز هم ژکفر احمدی در استیدیو تا فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف از آغاز کمپاین مبارزه با فلج کودکان یا ویروس پولیو در افغانستان خبر داده. بر اساس خبرنامه امروز یونسف، این کمپاین به منظور واکسین 9,900,000 کودک زیر 5 سال در سراسر افغانستان دیروز آغاز شد و تا 20 ماه جنوری ادامه می‌یابد. یک مقام محلی حکومت طالبان در ولایت هرات از کشته شدن یک ادویه فروش و نیز راننده موتر خبر داده که به گفته او به دستور توقف اعتنا نکرد و میخواست موترش را بر طالبان براند. ثابت هروی، سخنگوی اداره استخبارات طالبان در هرات، به رادیو آزادی گفت که ادویه فروش به گونه سهوی کشته شد. راشد خان، ستاره معروف کرکت افغانستان، در مسابقات امسال لیگ برتر هند در تیم احمد آباد بازی خواهد کرد. اداره هوایی ملکی سازمان ملل متحد گزارش تحقیقی خود را درباره طیاره شرکت رایانر که پارسال در بلاروس مجبور به نشست شد تمام کرد. این اداره دیروز گفت که گزارش تیم حقیقت‌یاب خود را با تمامی 193 عضو سازمان ملل متحد شریک کرده. و رابرت لواندوفسکی، ستاره شناخته شده فوتبال پولند، لقب بهترین بازیکن فوتبال مردان سال 2021 را کسب کرد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان سپاس از همراهیتان. حالا بحث 25 دقیقه رادیو آزادی آماده نشر است. سلطان محمد سروری بحث میزبانی کرده و در رابطه به اظهارات اخیر سرازم پاکستان در مورد افغانستان که گفته بود به افغانستان نیروی بشری تصمیم دارن بفرستن پرداخته شده. با رادیو آزادی بمانید.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم
افغان، نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته،
سلام و روزتان بخیر شنوندگان عزیز. ما سلطان محمد سرور هستم و بحث این هفته را به همکاری طاهر روشان برایتان پیشکش میکنم. دفتر صدر اعظم پاکستان به تازگی گفت که عمران خان هدایت داده که برای جلوگیری از بحران بشری در افغانستان، پاکستان باید نیروی بشری واجد شرایط و تعلیم یافته در بخش‌های طبی، تکنولوژی معلوماتی، حسابداری و مالی بفرستد. این اظهارات واکنش‌های تندی در افغانستان به دنبال داشت. از جمله امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، روز گذشته گفت که هنوز حکومت افغانستان هیچ گونه خلا را احساس نکرده که آن را کادرهای کشورهای بیگانه و دیگران پر کند. حامد کرزی، رئیس جمهور سابق افغانستان، هم در حساب توییترش در واکنش به اظهارات عمران خان نوشت که افغانستان صدها هزار دختر و پسر تحصیل کرده دارد که تحصیلاتشان را در داخل و خارج به پایان رسانیدند و نیاز به آوردن نیروی کاری خارجی به این کشور نیست. سوال این است که آیا افغانستان در شرایط فعلی به کمبود کادرهای مسلکی روبروست یا کمبود منابع؟ منظور عمران خان از طرح این موضوع و خاصتاً در این مرحله که حکومت طالبان حتی از سوی خود اسلام آباد به رسمیت شناخته نشده چیست؟ آیا برای استهلاک محلی است؟ آیا عمران خان برای کاهش فشار احزاب مذهبی در پاکستان این موضوع را مطرح می کند؟ مهمانان برنامه اند: عزیزالدین معارج، دیپلمات سابق افغانستان، یحیی چاووش، رئیس حزب حرکت بزرگ ملی خط سوم. با مهمانان خود خوش آمدید میگوییم. تشکر از اینکه دعوت ما را برای اشتراک در این بحث پذیرفتند. مهرج صاحب، نظر شما چیست؟ اول شما رو میپرسیم، چرا عمران خان موضوع فرستادن کادرهای مسلکی به افغانستان را مطرح میکنه در حالی که خودش حاضر نیست حکومت طالبان را به رسمیت بشناسه؟ بفرمایید.
بسکر نخست از همه سلام با شما، سلام با جناب چاویسا و بینندگان محترم رادیو آزادی. این دو مسئله رو بعد ما اول تحت بررسی قرار بدیم. نخستی که عمران خان نخست وزیر پاکستان بروی یا بنیاد کدام اسناد و شواهد و یا از روی چی مثلا این مسئله مطرح میکنه که افغانستان دچار غلط نیروی بشری است، این آمار از کجا کرده و از روی چی میگن و دی باید گفته شد و یا این جرات کی برش داده یا این دخالت این مسئله را که انوال میکنه؟ این بسیار مهمتر از همه چیز است که از روی چی مثلا این مسئله را میگن. خانه خواه دیگه عباد یا مسئله سیاسی پشت پدر نفتن. یکی مسئله
مروش صاحب مارس امی عباد و مسئله پشت پرده سیاسی که شما به او اشاره کردین چی خواهد بود؟ امیر امی خواستم بفرمایید.
یک مسئله ایست که همیشه در طول تاریخ خود پاکستان که در 1947 تاسیس شده تا این لحظه را بایستی یک کشور ایالت کشور غربی یا مجری یک کشور که معمولا وظایف مجری کشورهای غربی را پیش میبره و از امو تغذیه میشه و انرژی میگیره، مثلا آیدش از امی منبع تمام کشورها با شمول سعودی و در کشورهای غربی. یکی به جهان نشان میده که مثلا افغانستان در سطح یک کشور مستقل، یک کشوری که به نیروی بشری حتی به نیروی بشری متکی باشه نیست به این سطح. یعنی ما هستم که افغانستان رهبری میکنم.
یعنی افغانستان باعث یک دولت، ببخشین مداخله میکنم، یعنی افغانستان باعث یک دولت دست کم میگیره؟
واقعا چنین نشان میده که ما هست یک صوبه ما یا تحت کنترل ما و هر کاری که مثلا به جهان نشان میده شما در افغانستان هر برنامه که پیش میره والا اگر کمکای بشری هم باشه از طریق ما پیش برین، چون اینجا کادرای وجود نداره. یک مسئله است. مسئله دوم که اصلا مسئله اساسی چنین است که پاکستان تقریبا فکر استعمار افغانستان داره، یعنی میخواد به این شکل، یعنی در نظر داره مثلا بیاید از طول تاریخ استعمار کشورها افغانستان اگر نه کشور که اول استعمار مکمل صورت نگرفته، مثلا در حالت استعمار افغان ها در جنگ بودن با استعمار دارن. دوم هیچ وقت استعمارگر نتونسته در کرسی افغانستان بشینه، همیشه اگر به شکل موقت هم استعمار بوده دست نشانده استعمارگر خود افغان بوده در سر کرسی شده. مثلا در هندوستان مثلا اگر بتیم به شمول ترافیک، مدیر ترافیک، به شمول شاروال همگی انگلیس بودن مثلا، در افغانستان چنین نشده. مگر اینکه یک پنجابی بیاد افغانستان و در کرسی افغانستان بشینه این مطلقا معنایی رو میده که
مارج صاحب
یک صوبه پنجم پاکستان است و من کادرای
مارج صاحب در حالی که خود پاکستان با مشکلات بسیار سنگین اقتصادی روبروست، میلیاردها دلار از IMF قرضدار است، چطور آدم فکر کرده میتونه که در صدد استعمار افغانستان باشه؟ کشورهای استعماری و دوره استعمار پایان یافته و جهان به سوی گلوبالایزیشن یا جهانی شدن روان است. به هر صورت تشکر از اظهارات شما، گفته های شما قابل بحث است. از آقای یحیی چاوش میپرسیم. چاوش صاحب به برنامه خوش آمدین. مطرح شدن موضوع فرستادن کادرهای مسلکی به افغانستان از نظر شما از سوی عمران خان صدر اعظم پاکستان چه هدفی میتونه داشته باشه؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما جناب سروت، جناب سلام به جناب مارس و همه شنوندگان عزیز شما. بیانگر عزیز که ما افغان‌ها همیشه ضعف داریم. بعد از هر شکست، هر ابرقدرت، ضعف ما آنقدر خطرناک است که منجر به نابودی ما میشه و در شرایط فعلی این شرایط مساعد ساخته برای پاکستان که پاکستان در امور افغانستان بسیار گستاخانه عمل میکنه. پاکستان در مورد افغانستان چنان گستاخانه عمل میکنه که فکر میشه افغانستان برای پاکستان یک صوبه باشه، یعنی در آینده شاید نام وزیر افغان صوبه بگذاره. ما افغان ها انگلیس را شکست دادن، بعد از شکست انگلیس اردوی خود تخریب کردن، دولت خود نابود کردن، از بین بردن و نوکری پاکستان را قبول کردن. بعد از شکست شوروی
نظام خود تخریب کردین، قوای مصالح خود تخریب کردین و نوکری پاکستان پذیرفتین. بعد از شکست امریکا هم چنین میبینیم، نظام تخریب شد، اردو قوای مصالح تخریب شده و پاکستان پیشنهاد میکنه که وسایل نظامی ما خریداری کنه. پاکستان به این واسطه خود دست باز برای خود میده که ضعف ما افغان ها استفاده میکنه. با آمدن تحریک طالبان یک کتله 6000 نفری آوردن یک دفعه برای وزارت مخابرات، برای بسیار جای دیگه، برای متخصص همکار وی خود دست باز میده. میبینین هر لحظه که میخواهند پاکستانی ها سفر کنند با افغانستان، مقامات بلندپایه هست بدون اجازه، بدون رسمیت، بدون از این که امین مراحل رسمی بین دولتین ترتیب شه یا آزادانه سفر میکنن، میرن میاین مقامات نظامی از جای استخباراتی و غیری از یاد. در این شرایط لازم است که به تحریک طالبا که این بدنامی ره، این ننگر از سر خود دور کنن. در گذشته یک درست است که یک مجبوریت بود، در اونجا رهبرانشان بود، کمیته کویته بود، شورای کویته بود و تنظیم نکرد پاکستان مناسباتشان، ولی امروز پاکستان حتی نمیخواهید که طالبان رسمیت شناختشان. و این دروغ است. پاکستان نفع میبره از رسمیت نشناخته شدن افغانستان، نفع از وی است که مداخلات از او دوام داره، نفع از وی است که افغانستان در یک مجبوریت قرار میده و انگشت اوگار افغانستان میگیره، یا همه میرسانه بی که ما افغان ها هنوز درایت سیاسی نداریم، هنوز تحلیل عمیقی نمیتونیم از اوضاعی که بر سر ما گذشته داشته باشیم، نمیتونیم از تاریخ درس بگیریم که تاریخ درس های رای به سر ما تکرار میکنه، درس های بسیار چی بگیم و ایرانگره، درس های تخریب کننده. پاکستان همیشه میخواهی که در افغانستان استخوان شکنی کنه، پاکستان همیشه میخواهی که نظام رو بشکنه، نظامی در اینجا وجود نداشته باشه، قدرت دولتی، حاکمیت ملی وجود نداشته باشه، همیشه اختلافات رو دامن میزنه. میبینه که هر اظهاراتی که یا رهبرای ملکی یا نظامی پاکستان کردن در اواخر، هر اعلان کردن، هر اقداماتی کردن، تاثیر تخریبات از در افغانستان مشاهده میکنن و از این نفع میبرن. گفتهای عمران خان بجز دامن زدن به اختلافات در داخل افغانستان و ایجاد عکس‌العمل های منفی علیه تحریک طالبان و همچنین در درون افغانستان تحریک کردن اختلافات چیز دیگری نیست.
تشکر. طالبان هم گفتن، قسمی که در آغاز برنامه گفتم، سرپرست وزیر خارجه، وزارت خارجه امیر خان متقی گفته که افغانستان کدام خلایی را احساس نمی کنه که قوای مسلکی یا کادرهای مسلکی خارجی او را پر کنه. به هر صورت برمیگردیم به آقای مارج. مارج صاحب، چرا اینقدر حساسیت وجود دارد در افغانستان در برابر کمک های پاکستان؟ یک ماه پیش کمک های پاکستان وقتی که به تورخم رسید، بیرق پاکستان سر لاری ها بود، او را دور ساختند، در حالی که در زمان جمهوریت مثلا انضمام الحق چندین سال مربی تیم کرکت افغانستان بود، دو وقت سر و صدا کسی بلند نمی کرد. در سالهای اول جمهوریت، در سالهای 2004 و 5 و 6 و 8 وقتی که اقتصاد افغانستان خوب بود، کمک ها از خارج می آمد، هزاران کارگر پاکستانی از مناطق مختلف پنجاب و صوبه سرحد اینا در کابل کار می کردن و مردم کارشان را ترجیح می دادن. حالا چرا اینقدر حساسیت مردم نشان می ده؟ بفرمایید.
اساسات مردم در خصوص چیزی که واقعتا باید مردم ببینه بچش میخواد، پاکستان از ایجاد تاریخ و تا امروز از پالیسی خارجی خود بربادی و تبعی افغانستان خواسته و میخواهد. خاک افغانستان اشغال کرده و بعدا میخواهد که مثلا تمام افغانستان تحت کنترل خود داشته باشه. ما وزارت جمهور از بق افغانستان آقای کرزای نشته و میگن که باز ما بسری ان خواستم دو مطلب، یکی کنترل سیاست خارجی افغانستان، دو مسئله دوران رو باشان باید امضا میکرده و دخالت مستقیم در امور افغانستان داره. یک مسئله را که مثلا چاوش صاحب هم لطف کردن گفتن، ضعف در خود افغان ها است. ما افغان ها نداریم کدام پالیسی دقیق در مورد پاکستان، پالیسی خارجی
خصوصا در مورد پاکستان قطعا نداریم، حتی در مورد ایران و دیگه همسایه هم نداریم، حتی در مورد جهان نداریم. حالا مثلا ببین همین زارات تحقیرآمیز و توهین‌آمیزه که به ملت افغانستان، به کادرهای افغانستان، به نیروی کادری و علمی افغانستان داره، مسئولین افغانستان با بسیار زبان نرم، بسیار با عادی یک سطحی مثلا میگه که نه ما ضرورت نداریم، اما این جواب بسیار تند داره که مثلا به عمر خان بیا گفته شوه. از طرف دیگه ما خود ما مثلا در وقت مجدید که آمدن همش از پاکستان آمدن و با فرهنگ پاکستان، دوستی و چاپلوسی با پاکستان، حتی استاد ربانی آقای حمیدگور مشاور خود مقرر کرد در امور افغانستان، در دراسات جمهوری افغانستان یک رئیس استخبارات یک رئیس اداره استخبارات پاکستان می باید که مشاور تعیین شود. همین خود یک جرات دادن است. دومی که همین خود طالبان میگن که ما دشمنی با امریکا داریم. وقتی که دشمنی با امریکا داری، آیا با پاکستان با دوستی چی معنا داره؟ با امریکا و دوست استراتژیک پاکستان است و تمام برنامه امریکا با تمام برنامه امریکا را پیش میبره. وقتی که با کسی دشمنی میکنی با تمام دوستای استراتژیک از و بد رابط نداشته باشی.
مارد صاحب در این شکل نیست که افغانستان در شرایط دشوار قرار داره. دمی دو دهه گذشته کمک های خارجی به افغانستان میامد، آل قطع شده، سرمایه خارجی افغانستان هم منجمد شده. هیچ کشور از دنیا حکومت طالبان را تا با حال به رسمیت نشناخته. منظور عمران خان از طرح این موضوع و خاصتا در این مرحله که خودش هم حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته چیست؟ آیا برای استهلاک محلی است؟ آیا عمران خان برای کاهش فشار احزاب مذهبی در پاکستان این موضوع را مطرح میکنه و گاهی گاهی اظهارات درباره افغانستان داشته میباشه و خود نشان میده که دایه مثلا مهربانتر از مادر است، یا چطور؟
دو مسئله است که خود پاکستان همیشه موقع شناس بوده، استفاده از موقع در هر صورت میکنه. اگر ما گفتم که مجریه کشور برنامه های کشورهای غربی است، در صورتی که وظیفه میگیره مجریگری میکنه، مثلا اجرات برنامه غرب داره و متاسفانه کشورهای غربی هم افغانستان باید یک توفه برای پاکستان داده که هر عملی که میشه از طریق پاکستان صورت بگیره، چون ما کفایت و در رعیت در ما دیده نمیشه و ما نداریم کدام پالیسی دقیقه از این استفاده میکنه. مثلا برای گفته مثلا که مناطق جنوب افغانستان خصوصا کنر یا را تخلیه کنن تا که داعش یا پروژه دیگه اونجا برن بمبار کنه، مثلا راکت پراندگانی کنه، پاکستان برای که برنامه را پیش آمده که آیسته از پیش آمده هم میرد، مثلا طرف دریای کنر و اینجا استفاده خود میکنن. به این موقع اگر پاکستان واقعا دوست افغانستان می بود، حد اقل کمک اقتصادی یا کمک اقتصادی یا 50 تن آرد که یا گندم که از طرف کشور هند نه این اجازه میده برای افغانستان. افغان ها یه چیز درک میکنه با چشم خود میبینه که پاکستان غیر دشمنی یا کدام کار را داره. دو مسئله که افغانستان اگر ضرورت داره، واقعا ضرورت داره، مسئله اقتصادی، باید یک کشور، باید یک کشور مستقل، همین طالبا باید یک حاکم، چرا نمیتونه با روسیه رابطه خود بسازه؟ چرا نمیتونه با چین رابطه خود بسازه؟ چین که ضرورت داره برای افغانستان، برای منابع افغانستان ضرورت داره. میگه در سیاست منشأ دو کشور است. افغانستان منشأ خود میبینه با چین باید یک کشور همسایه، باید سایده کشوری که با ترانزیت افغانستان ضرورت داره، با تجارت مواد خام افغانستان ضرورت داره، افغانستان با چین ضرورت داره، باید کشور تولیدی جهان. در این صورت باید رابطه خود بسازه، رابطه خود با ایران باید نزدیکتر بسازه، رابطه خود با هندوستان نزدیکتر بسازه. یه یک سیاست است که از اینجا استفاده خواهد کرد و ما سیاست یک تهدیدآمیز علیه کشورهای غرب استفاده خواهد کرد.
تشکر مارش صاحب. چاوش صاحب، نظر شما چیست؟ منظور عمران خان از طرح فرستادن کارمندان مسلکی به افغانستان چیست؟ آیا این اظهارات برای استهلاک محلی است؟ آیا عمران خان برای کاهش فشار احزاب مذهبی در داخل پاکستان این موضوع را مطرح میکنه؟ چون احزاب مذهبی در پاکستان فشار وارد کردن، اونا میگن که دی چند دهه که پاکستان متهم شد که از طالبان حمایت میکنه، حالی که حکومتشان آمده چرا به رسمیت نمیشناسه؟
بله جناب استاد، شما درست فرمودین، پاکستان هم میخواهه که اظهارات عمران خان است به خاطر مصارف داخلی خود هم استفاده کنه و هم از یک طرف برای امور داخلی خود در مردم ها در اونجا عذاب و خیره نشان بده که ما در داخل افغانستان دست باز داریم و حتی ما میتونیم کادرهای از یار تعیین کنیم، برایشان کادر روان کنیم. کادر به این معنی که در دست گرفتن حکومت، روان کردن کادر از پاکستان به معنی که عملا پاکستان میخواهی که اداره حکومت داری در افغانستان به دست خود بگیره، تمام کادرها از خودش باشه. ما به ایره به هم برای تحریک طالبان هم برای ملت افغانستان میگم که وطن ما 4 میلیون تحصیل کرده فاکولتپاس متخصص پروفیسور داره. اگر ضرورت هست بفرمایم تحریک طالبان یا ظرفیت و کدرها پیش ما راجستر است. چندی پیش از ما تقاضا کردن کدرهای نظامی ما 120 نفر از جنرالای رتبه تا افسرها برشان معرفی کردیم که از اون جمله 70 نفر ما جذب کردن و می با ظرفیت داریم. این ظرفیت ها در داخل افغانستان است، این ظرفیت ها در بیرون افغانستان است، این ظرفیت ها کدرهای ما از بیکاری فرار کردن مجبوری میکنن در کشورهای غربی ظرف میکنن.
چاوش صاحب امیر کمک بیشتر توضیح بتین، امی لست دادن به حکومت طالبا اونا جذبشان کردن در اردوی جدید در نظام جدید؟
بله بله عملا این کار صورت گرفته. ما چند پیش کار کردیم، امیل از ما تقاضا کنن در هر عرصه در هر وزارت کادر کار دارن ما برای از اون معرفی میکنه. کادرهای مسلکی وطن دوست دست از اونا بخون آلوده نباشه، فساد آلوده نباشه، صادق باشه، خدمتگار باشه. این می کادرها پیش ما راجستر است، پیش ما وجود داره، ما این کار میکنیم. هدف ما منافع ملی، منافع افغانستان، منافع وطن ماست، آبرو و حیثیت وطن ماست. این اعلانات که از طریق پاکستان صورت میگیره، از طریق عمران خان صورت میگیره، یا صرف به این واسطه است که نشان بدن که افغانستان مستعمره ماست، نشان بدن که افغانستان ما سر طالبان بسیار هر کاری خواسته باشین انجام میدیم. این از یک طرف برای کشورهای دیگه نشان میدن که ما اینقدر سر افغانستان تاثیرگذار هستیم. اگه شما معادنشان میخواین بیان از طریق ما قرارداد کنید، سیاستشان رو میخواین از طریق ما، طالبان رو میخواین به هر جا برای شما رهبرانشان رو حاضر میکنید، واقعا این بسیار ننگ شرم‌آور است. باید یک دفعه ما افغانها به خود بیاییم. ما همیشه از طریق تلویزیونها، رادیوها، گپار بیان میکنیم به خاطر راهنمایی، به خاطر منافع ملی خود، به خاطر نشان دادن راههای حل. راه حل پیش ما هست، چرا بریم خود ما گره بر کور گره علاوه کنیم؟
تشکر بسیار زیاد. مارج صاحب، افغانستان و پاکستان با هم همسایه هستن. افغانستان و پاکستان 2600 کیلومتر مرز مشترک دارن و همچین روابط فرهنگی مذهبی با هم دیگر. چطور امکان داره که روابط مابین دو کشور بهتر شوه، روابط همکاری ایجاد شوه و این حساسیت ها از بین برده شوه؟ چون در سایه حساسیت ها و بدبینی ها توقع نمیره که هر دو کشور پیشرفت خوبی داشته باشه. مثلا اگر ما به طور مثال طرف اتحادیه اروپا نظر بندازیم، تقریبا آل امی سرحدات میان آنها ماهیت خود از دست داده. چطور امکان داره که رابط افغانستان و پاکستان به یک رابط همکاری و دوستی به پیش بره از نظر شما؟ چطور شوه؟
تشکر. نخست در این خصوص، اول خود اتحادیه اروپا کشورهای اروپا مستقل هستن، یعنی خود ساخته شدن و خودشان پالیسیای خارجی خود دارن و خودشان رابط خود دارن، قدامت تاریخی هم دارن، فرق میکنن از پاکستان. در خصوص پاکستان بعد ما خود ساسم مشکلات رو باید تشخیص بسازیم که مشکل ما با پاکستان چی هست. دوم باید بریم با گراوند تاریخی پاکستان را کی ساخته و توسط کی ساخته شده و برای چی ساخته شده.
مارج صاحب، آل پاکستان دولت است که 70 سال یا 70 چند سال از وجودش میگذرد، یک دولت است که آل در وجود داره و ای که چه قسمی ساخته شده و چه قسمی بوده ای تاریخ است. آل سوال مشخص ما ایست که رابط مابین دو کشور چطور میتونه بیشتر به سوی همکاری بره از تضاد و از شک و گمان ها؟
خب بر صورت پاکستان اگر ساخته هم شده، مثلا فعلا استقلالت خود نداره. اگر استقلالت میداشه و با پول اقتصاد خود استاد بشه، هر سال 2 میلیارد امریکا 1 میلیارد از طرف انگلیس میگیره و تمام مصارف برق و گاز خود از عربستان سعودی میگیره. به چی خاطر؟ به خاطر که اجراءات در خدمت این کشور هستن، پالیسی کشورها رو پیشن برن تحت اثار کشور هست. بر صورت ما مثلا یک مثال با ملت باید بگم که عمران خان میگه مثلا مکه در اوار میکنم. چند سال پیش ما اظهارات وزیر داخلی قبلی پاکستانوی رو با نام رحمان ملک از روی خط نمیتونست قل هو الله احد بخونه، با جستور میتونه مثلا با افغانستان دکه در بفرسته. یک جواب کوتاه مثلا ما باید چی باید کرده؟ ما در قسمت اول باید یک پالیسی درست و سالم در مورد پاکستان داشته باشه. باید اگر بخواهیم که کشور پاکستان به کشور مستقل با دیده کشور مستقل بنگریم، باید ما رابط خود مطابق پالیسی خارجی
مارشه پاکستان کشور مستقل است. کشور مستقل است.
استقلالات کامل ندارن. صدراعظمشان پولشان مثلا بودجهشان از طرف کشورهای خارجی تا دمشه که ما یادآوری کنم امریکا، انگلیس و سعودی و خودشان کادرهای خود خودشان تعیین نمیکنن. مثلا هرچی که غرب خواسته باشن اون کارو برسان میکنه.
تشکر.
نواز شریف غرب بایدت غرب و کشور آمده. ما باید اگه میخوایم که پاکستان به کشور مستقل بره، ما باید خود ما استقلالات خود درک کنیم.
تشکر.
ما خود ما بفهمیم که افغانستان ما کشور است، مراودات باید دو کشور مستقل بده.
تشکر.
نه اینکه آرام بشینیم و پاکستان هرچی خواسته باشه ما در مقابل جواب بدیم.
تشکر. آقای چاووش، چه راهکاری باید به پیش برده شود تا روابط افغانستان و پاکستان از تقابل و از حساسیت ها بیشتر به همکاری تبدیل شود از نظر شما؟ بفرمایید.
راهکارهای فراوانی وجود داره، راهکارهای منطقی وجود داره، راهکارهای راهکارهایی که بین تمام کشورهای جهان معمول و متداول است میتونه بین افغانستان و پاکستان هم ایجاد شه، هیچ مشکلی نیست، به شرطی که پاکستان استراتژی خود نسبت به افغانستان تغییر بده و همیشه افغانستان من حیث یک کشوری که جنگ در اینج ثبات برای پاکستان ایجاد کنه و از این نظر نبینه و این تو فکر کنه که یک کشور متعادل، یک کشور متمدن در جوار پاکستان میتونه وجود داشته باشه به نام افغانستان و این تو فکر نکنه که همیشه باید در افغانستان جنگ باشه، نظام ها باید تغییر کنه، همیشه باید اختلافات دامن زده شه تا پاکستان به زندگی عادی خود ادامه بده و این ارتباط داره با پاکستان. چرا افغانستان همیشه در طول تاریخ در دوره شاهی تا دوره جمهوری داود خان تا بعدا نمیتونم یعنی تا فعلا همیشه افغانستان دست دوستی دراز کرده، همیشه افغانستان پیشنهاد دوستی داده برای مطالعه پیش رفته، برای تفاهم پیش رفته، ولی پاکستان قناعت نداره. پاکستان امریکا حضور ایالات متحده امریکا و غرب در افغانستان در زمان ازی پسته های امریکایی ها برای امنیت در نوار دیورند ساختن داخل خاک افغانستان، بعد از اینکه پستار یا را کردن دادن برای پاکستان تسلیم کردن و پاکستان با مو هم قناعت نکرد، حالا میخواه سیم خاردار بیاره در جوار دریای کنر بیاره و حتی تیر کنه، در بدخشان میخواه که با مرد تاجیکستان وصل کنه، در این قسمت های نیمروز و هلمند میخواه معادن افغانستان بیاره داخل خاک و این خوکت تا چی وقت اجازه میگه در مداخلات به این بی تحرکات داده شه. مو فکر میکنه حالا که طالبان آماده دیگه بالاخره هر چی خواست
تشکر.
انجام میده. خب اینج مردم افغانستانه.
تشکر آقای چاووش. شنوندگان عزیز، ساعت استودیو را که میبینم بحث این هفته ما در همین جا به پایان میرسه. از مهمانان عزیز خود، عزیزالدین مارج دیپلمات سابق افغانستان و یحیی چاووش رئیس حزب حرکت بزرگ ملی خط سوم و شما عزیزان تشکر میکنیم که ما را دنبال کردین. تا هفته آینده و بحث دیگر شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار باشین.
که روخ تو بازو بینم در دل در دل که به دست غیر دست در دل به هزار و نازو بینم
شکست سکوت.
زندگی مبارزه باید با مبارزه ادامه داد.
نگرانی ها
با یک آینده مبهم و نامعلوم روبرو هستیم.
راه تحصیل خود را دور می‌دارم یا حتی شاید کاملا محروم شوم.
زندگی من در این روزها در چهاردیواری خانه تاریک میشه.
آرزوها.
آرزوی ما تحصیل در فضای آزادی.
من میخوام که در آینده امتحان کنکور بتم، دکتر شوم.
حقی را که خداوند بر ما داده او را بر ما بتم.
به همه اینها در برنامه اختصاصی برای زنان و دختران میپردازیم. پنجشنبه ها به گونه زنده و تکرارش، یکشنبه ها از رادیو آزادی.